بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم. عيد بر همه شما مبارک، که گفتن هر کس که در جوار تو سکنا گزیده است کفران نعمت است که خلد آرزو کند. قدر مجاورت حضرت مسیح را بدانیم. یا الله شیخ العجب، اسعد الله ایام. درباره اقسام ماء بحث میکردیم. ماء مطلق رو اقسامش رو شکر خدا گفتیم. یک تتمه کوچکی باقی موند و اون این که گفتم برای شما که اصحاب الاجله مشهور فقها اقسام ماء مطلق را سه قسم اعلام کرده اند: جاری، ماء بئر و ماء محقون. لسائل ان یسأل او ان یتساءل، که ماء مطر کجاست؟ جوابش این است که درباره آبهای ارضی صحبت کرده است. ماء مطر را حکمش رو جدا آورده اند. این یک نکته باقی مونده. نکته دوم، تعبیر مرحوم سید اصفهانی و مرحوم امام خمینی از ماء محقون ماء راکد است. ماء مطلق یا جاری است یا بئر است و یا راکد است. آقا اونجا درست نیست، بفرمایید. آقا عزیز جا بدید، همون پشتی هم نشستید جا رو. بعد محقون و راکد به اون دو قسم تقسیم می شود، کر و قلیل. این اقسام ماء مطلق بود که خیلی مفصل بحث کردیم، دیگه تکرار نکنم. این دو تا تکه کوچک باقی مونده. اما ماء مطلق، اقسام ماء مضاف را که تعریف میکنن، مشهور محقق حلی میفرماید به این مضمون: ماء مضاف عبارت است از مایی که اضافه به غیر داشته باشد، مثل ماء الورد و ماء الرمان و یا ممتزج به غیر باشد. در ممتزج مثال نیاورده است. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه مثال آورده است. ماء ممتزج مثل ماء السکر، ماء الملح، منظور ماء مع السکر، ماء مع الملح. خلاصش ماء ممتزج یعنی شربت. در قدیم اصطلاح سید ابوالحسن اصفهانی است. در قدیم معمولا شربت ها آب و شکر بوده، یا یک مقدار برای مداوا یا چیزهای آب را با نمک قاطی میکردن برای گرفتگی حلق و اینا. ماء الملح این میشد ممتزج به غیر، همین مقدار گفته است. خب برای شما عزیزان به عرض رسوندم چند روز بحث مقدماتی نتائجش حالا میداد که قواعد و کلیات و کلیدهای بحث رو داشته باشیم، توانمند پرقدرت حرکت میکنیم. یکی از نکات کلیدی چه بود؟ گفتیم اضافه دو قسم است، اضافه حقیقیه و اضافه لفظیه که نوشتید و در حافظتون هم سپردید. دیگه تکرار نکنم، بعضی از شخصیت های تاریخ معاصر که تازه تشریف آوردن برایش کمی توضیح بدم. اضافه حقیقی آن است که مضاف وجودش رو از مضاف الیه میگیرد. ظل الشجره، عبدالله و مثلا نور و شمس، اضافه به شمس داره. اینا رو گفت اضافه حقیقی بود. در ماء مضاف که میگیم ماء الورد، اضافه حقیقی است. اما اگر اضافه لفظیه شد مثل ماء البحر، این اضافه نیست، اضافه لفظی است. برای چیه؟ برای سنف. احسنتم، برای تعیین سنف. فرق بین سنف و نوع هم گفتم، تکرار دیگه احسنتم، نسبت به امر خارجی. خیلی خوب، خدا خیرتون. حالا اون شرحی که دادی الان خودتان استفاده میکنید. آیا ماء ممتزج ماء مضاف است؟ قانونش داریم دیگه، در مضاف اضافه حقیقی است. آیا ممتزج مضافه؟ ممتزج مضافه؟ هرگز ممتزج مضاف نیست. ممتزج دو تا عنصر، حتی 50-50 یا درصد کمی تفاوت. بهترین مثالش سیل، چند درصدش گله، چند درصدش هم آبه. بهترین مثال برای ماء ممتزج سیلی که جاری می شود. رنگ آب نیست، ماهیتم درست ترکیبه، ممتزجه، مضاف نیست، ممتزجه. بنابراین بی هیچ تردید با یک دقت کوتاه در حق دو تا چهار تا میدونیم ممتزج مضاف نیست، تمام شد. پس تقسیم رو باید شکل دیگری اعلام کرد و اون این که آب یا له اطلاق که همون موارد بود که گفتیم. به عبارت دیگر علمی تعریف کنیم، ما اما خالصون او مختلط، بهترین تعریف از بعض فقهای معاصر البته، اما خالصون او مختلطون، جدید خوب، طبق اصول علمی هم هیچ اشکالی هم نداره. خالصش رو گفتیم، اون اقسام داشت، ماء جاری، ماء بئر، ماء عیون و ماء نابع. خالص و اونا ماء خالص، راکدش هم همینطور، محقونش هم همینطور، ماء خالص. و اما مختلط، ما الان ما چشمه و اما بله اویون دیگه، و اما مختلط له اقسام، سه قسم داره. یک اما مضاف او ممتزج سوم او متغیرون. دو قسمشو گفتیم، آب مضاف ماء الرمان بی اشکال، ماء ممتزج سیل بی اشکال یا شربت خوردنی، ماء متغیر بارزترین مثالش چای رنگش متغیره، رنگش تغییر کند اما عنصر اصلی در صدی نباشد که بگیم ترکیبه. رنگ ماهیت و عنصر چایی در حدی نیست که بگیم ترکیبه رنگ. خب ماء متغیر، ماء ممتزج، ماء مضاف، این سه تا مصداق تحت عنوان ماء مختلط مندرجه. این فقیه معاصری که اینجوری تقسیم میکند فراگیر کامل جامع الافراد. عجیبه، من نمیدونم، فهم من کمه. ماء متغیر رو بعدن بحث میکنم، مایی که رنگش کاملا از رنگ آب تغییر کرده باشد، قرمز و سبز ملموس مثلا شده باشد، ولو طاهر هم باشد، چی میگن؟ میگن دیگه آثار ما درش مترتب نمیشود، ولو نجس نیست، بخورید استفاد آن تطهیر نمیشود. خیلی عالی شد، عالی مطلب وقتی که دقیق گفته بشد خودش جاباز میکنه. این مسئله تمام. رسیدیم به بحث بعدی که بحث به معنای واقعی فقهی شروع بشه.
پس ماء متغیر رو که آب ماء مضاف بوده؟
بله، ما اصطلاحا مضاف میگیم، مضاف قسم بشه. ماء متغیر هم اینجوری بگیم، ماء متغیر حکم ماء مطلق رو ندارد. طاهره، شما با چایی نمیتون چیز رو تطهیر بکنید.
چای
رکی خود آب نمیگی، چای میگی؟ ها، ای نداره. خب ما که میدونیم، حالا شما چای مثال زدید، یه دونه رنگی بریزید رو آب، دارو بریزید، یه داروی دوای بسرا بریزید به قلال مثال رو آب، یه رنگ خیلی خفیف رو میدید رو آب، آب رنگش کاملا سبز میکنه برای هیچ چیزی. نوشابه جزء ممتزج تقریبا. بله، رنگ میریزی کاملا رنگش متغیره به طور کل، اما این که رنگش کاملا متغیره واقعا ماء مطلقه قابل استفاده است؟ نه. شما با چای میتونید وضو بگیرید؟ تمام.
نمان که تصدیه تفکیق ممتزج و مختلط چیه؟
ملاکش عرف ممتزج و ممتزج
در مختلط فقط تغییر رنگ ملاک هست؟
نه، گوش بدید، در مختلط 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 به عنوان کلیست، مضاف یک، ممتزج دو، متغیر سه. ممتزج گوش ندارید، ممتزج دو تا عنصر ترکیبش در حدی باشد که دو تا قد همان یا تفاوتشان اندکه از نظر عنصری ترکیب. در متغیر اینجوری نیست، متغیر یه رنگی چیزی خیلی جزئیه. در ماهیت آب و طبیعت سیلالی آب تغییراتی به وجود نیاورد، رنگ زده بهش، این متغیر، متغیر لونه اینو بحثاش داره. برای شما مضافو که گفتم اقسامش که تمام شد، الان میریم مسئله اصلی. ماء مطلق طاهر و مطهر است. ماء مطلق طاهر و مطهر است. این حرف رو از کجا میگیم؟ سید الاستاد سید الخویی میفرماید مورد تسالم مسلمینه. دیدید که مقدمات چقدر سود داره براتون؟ دیگه الان اجماع نیست. اگر گفتم مورد تسالم میگفتی که اجماع تعبدی میشد، گفتم براتون که تسالم با اجماع فرق دارد، یادتون درسته؟ مورد تسالم مسلمینه. بعد یه نکته باز اونجا گفته بودیم چه بود؟ آفرین، هم الان هم میخواستم این رو بگم، ماشاءالله یادتون. بعد از تسالم اضافه میکند، میفرماید از ضرورتهای فقهی است که ریشه تسالم ضرورت است. خب طاهر بودن و مطهر بودن از ضرورتهای فقهی مورد تسالم دیدید، راحت الان گذاشتیم چون اونجا پخته بودیم کار رو. و همینطور ما در فقه یک دونه کاری داریم، چشم یه دونه کاری داریم و اون این است، هر چند مسئله از ضرورتها باشد، گفتم براتون در ضرورتها تقلید واجب نیست، اجتهاد لازم نیست، یادتونه دیگه. بازم یه دعوی داریم، دعوی که شده برای ما دیگه. دعوی ما چیه؟ در بحث ضرورت هم ادلش و فقها میارن، ما میاریم دیگه، چاره نداریم، برای نیاز به ادله اصلا نداریم. خب سوال یادتون رفت یا هست؟ او اینا نه، اینا نگفتم براتون، گفتم نگفتم جاهای دیگه. خب اینو معطل میگم براتون بعد از درس، ببینید که من الان دور موتور گرفته نشد که بحثا شروع کنم. ضرورت سه تا از ضرورت فقهی، ضرورت مذهبی، ضرورت دینی، سه مرحله داد براتون. به حضور شما اولین دلیلی که برای طاهر بودن و مطهر بودن ما فقها استفاده میکنن آیه 25 از سوره فرقان، و انزلنا من السماء ماء طهورا. این اولین و محکمترین دلیل برای طاهر و مطهر بودن ما. شرح مسئله اجمالش این بود، برای شما گفتیم در مقدمه بحث، ظهور قرآن اولین و محکمترین حجت در باب فقه، اولین حجت ما در فقه ظهور قرآن. منتها ظهور یادتونه گفتم دو تا نکته داشت، یک تشخیص ظهور عرفیست، حجیت ظهور بنای اخلاص. حالا برای شما بگم ظهور قرآن و انزلنا من السماء ماء طهورا، طهور به معنای طاهر و مطهر. خب این مدعاست، از کجا میدانید طهور به معنای طاهر و مطهر است؟ یک، ارباب لغت، بازم نکتهش اونجا گفتم، ارباب لغت نه یکی دوتا، قسمت قابل توجهی از ارباب لغت مثل ابن عسیر، مثل ازهری، مثل ابن فارس، اینها که قدرن گفتن ما طاهرون و مطهرون، ازهری میگن، و ابن فارس میگد که طاهرون لنفسهی و مطهرون لغیره، اینا اینجوری اظهار میکنن. پس مدرک ما لغت شد. خب در مقدمه گفتیم حجیت قول لغوی در اصول مگر نخوندی؟ خب جوابش چی بود؟ الان بگید من رو خوشحال کنید. احسن شما گفت احسن تو خدا خیرتان بدهد. ما گفتیم که یک جاست که فقها، بعضی از جاست که فقها قولشان با عملشان یکی نیست. اجلهم الله مثال زدم، شیخ انصاری میگه قول لغوی حجیت ندارد، در اول باب بیع میگه البیع مبادلت مال به مال کما فی المصباح، در عمل خودشان مراجعه میکنن. ما گفتیم اگه از انصاف نگذری قول لغوی حجیت دارد از باب خبرویت. فرق بین اهل لغت و اهل عرف هم براتون کامل گفتم، خیلی کلیدی و ظریف، جای بعضی خالی بود که بود دیگه، خودشان الانتناب الاختیار لای نافل اختیار دیگه.
قول خبره همه جا حجت هست.
آها قول خبره.